لایش شامگاهی شنوندگان ارجمند به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه چهارشنبه 19 مرد خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم
و من کیوم مرسیتا مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شب است و برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکاری ما نور محمدی خالزاده آغاز میکند.
سلام شنوندگان عزیز. امروز جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در رابطه با پنجمین سالگرد آغاز جنگ عراق در وزارت دفاع آمریکا در پنتاگون سخنرانی کرد و چنین گفت:
5 years into this battle there is an understandable debate over whether the war was worth fighting, whether the fight is worth winning.
از جنگ 5 سال میگذرد و مناظره های قابل درک وجود دارد که آیا این جنگ ضرور بود، آیا زد و خوردها به پیروزی میبرد و یا ما میتوانیم در آن پیروز شویم. جواب برای من روشن است. بر کناری صدام حسین از قدرت تصمیمی درست بود و این مبارزه است که آمریکا می تواند انجام دهد و پیروز شود.
Removing Saddam Hussein from power was the right decision and this is a fight America can and must win.
بوش در جریان سخنرانی خود از آنان انتقاد کرد که تا حال می خواهند در برابر پیشرفت های بدون شک عقب نشینی کنند. امروز دالای لما از رهبران جهان خواست که در حل مباحثات تبت از راه مذاکرات با چین کمک کنند. رهبران تبعیدی بودایی همچنین از محافل بین المللی درخواست کرد که با پکن فشار آورند تا هنگام برخورد خود با اعتراض کنندگان از خشتنداری کار گیرد. امروز پاپ بنیدیکت 16 نیز چین و تبت را با مذاکره و خشتنداری دعوت کرد. قبل از این یک مقام بلندپایه چین در تبت گفت حکومت در باره سرنوشت آینده این منطقه در مبارزه حیات و مرگ با دالای لاما مشغول است. قرار است امروز میخائیل ساکاشویلی در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کند. انتظار می رود که این گفتگوها با گسترش مناسبات گرجستان با پیمان نتا و سرانجام عضویت آن در این پیمان اختصاص داده شود. انتظار می رود که رهبران 26 کشور عضو ناتو در اول ماه اپریل در بخارست پایتخت رومانیا درخواست گرجستان را درباره همکاری نزدیک با ناتو بررسی کنند. ممکن است در ملاقات ساکاشویلی و بوش تنش مناسبات میان گرجستان و روسیه و مسئله ابخازستان جدای خواه نیز بررسی شود. طبق خبر اینترفاکس یک شهروند تاجیکستان که از وی نام برده نمی شود داوطلبانه و مقامات انتظامی چچنستان تسلیم شده است و اعتراف کرده است که در حمله به کارمندان پلیس چچنستان در ماه آوگوست سال 2004 دست داشته است. به نوشته اینترفاکس در این حمله چند کارمند پلیس کشته شده اند. گذشته از این شهروند تاجیکستان اعتراف کرده است که در نزدیکی مکتب اوتوری چچنستان 12 افسر پلیس را ربوده سپس همه آنها را به قتل رسانده است. و جز از این اتهامات این مرد دزدیدن 3 مسلسل کلاشنیکوف را نیز اعتراف کرده است. درباره این خبر تا حال از منابع مستقل تایید نرسیده است. مقامات رسمی ولایت خوست افغانستان میگویند نیروهای ویژه آمریکا در عملیات در نزدیکی مرز این کشور 6 نفر از اهالی محلی را کشتند که در میان آنها 2 کودک و 1 زن نیز بودند. خبر پشتون سخنگوی والی ولایت گفته است این عملیات شبی گذشته در یکی از دهات ولایت خوست انجام گرفته است. نیروهای ویژه آمریکا در اعلامیه گفتند آنها طالبان را هدف قرار داده بودند. در اعلامیه آمده است در این عملیات چند تندرو کشته شده اند. جسد 1 کودک، 2 کودک و زن در خانه پیدا شده است که طالبان در آنجا پناه برده بوده اند. بعد از بالا بردن ارزش بهره در آمریکا از سوی مقامات ذخایر فدرالی و بانک مرکزی آمریکا، نرخ سهام در بازارهای آسیا از جمله در ژاپن، کره جنوبی، چین و سنگاپور افزایش یافته است. بنیاد آقاخان در تاجیکستان خبر داده است که در روزهای نوروز در مناطق مرزی بدخشان تاجیکستان و افغانستان کنسرت هنرمندان تاجیک را سازمان می‌دهد. کنسرت اول در خورو و کنسرت دوم در ساحل رودخانه 5 در ده بهاری افغانستان برگزار می شود. در این کنسرت ها 20 آوازخوان و نوازنده شرکت می کنند. هنرمندان افغان نیز به این گروه هنری پیوست می شوند.
شنوندگان ارجمند نشر مختصر اخبار را در تهیه همکارمان نور محمد خالزاده شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا به نامگوی گزارش و مقالات نیمه اولی ساعت توجه کنید.
در عرفه پنجمین سالگرد عملیات نظامی در عراق، پرزیدنت جورج بوش گفت که تصمیمی برکنارسازی صدام حسین عملی درست بود.
در ملاقات با اهل علم و فرهنگ، پرزیدنت تاجیکستان به ضرورت احترام زبان دولتی تبع نشر آثار علم و ادب و آموزش ادبیات کلاسیکی تاکید کرد.
به قول وکیل کمونیست در مجلس نمایندگان، ناگهی مردم باعث کج‌فهمی در مسئله بازگردان دیهات منطقه صغیردشت شده است.
سروزیر بریتانیا از نقل مقامات چین میگوید که پکین به ملاقات با دلائی لما حاضر است.
و پاکستان برای اولین بار زن خانم فهمیده میرزا را رئیس پارلمانت این کشور انتخاب نمود. شامی چهارشنبه در عرفه پنجمین سالگرد آغاز عملیات نظامی ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق، پرزیدنت این کشور جورج بوش اظهار نمود که تصمیم برکنارسازی صدام حسین عملی درست بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آن افرادی را که بیرون شوی نیروها از عراق را در میان گذاشتند مورد انتقاد قرار داده، افزود که در این نبرد آمریکا پیروز می شود. پیام جورج بوش را همکارمان سید قاسم قیامپور پیگیری کرده است.
جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده ضمن سخنرانی در پنجمین سالگرد از شروع جنگ در عراق قبل از همه به آن نکته اشاره کرد که تقویت حضور نیروهای آمریکایی در این کشور وضع را تغییر داد و تعداد کشتار و حمله های انتحاری پایان رفته برای نخستین بار آشوب گسترده عرب ها علیه اسامه بن لادن شروع شده است. رهبری امریکا هشدار داد که عقب نشینی در این جنگ پیامد سنگین میتواند به دنبال داشته باشد و از این رو مبارزه را تا شکست کامل افرادگراها باید ادامه داد. جورج بوش از جمله گفت:
5 سال جنگ بحث‌های معلومه بودند که آیا این جنگ ضرور بود، آیا این مبارزه با پیروزی پایان مییابد و آیا ما میتوانیم در این جنگ پیروز شویم؟ پاسخ این سوال‌ها برای من روشن است. از قدرت برکنار کردن صدام حسین تصمیمی درست بود و این مبارزه است که آمریکا در آن می‌تواند و باید پیروز شود.
با اشاره به تجربه سال‌های اخیر، جورج بوش می‌گوید که تروریست‌ها و افرادگراها از همه گونه عقب نشینی با زودی استفاده کرده منطقه‌های امن را تحت نظارت می‌گیرند و در آن جای‌ها بی‌نظامی و کشتار را به راه می‌مانند. جورج بوش ضمن سخنرانی در نزد نظامیان والا مقام پنتاگون از قربانیان جنگی عراق یاد آورد و از همه آنهایی که در طرح‌ریزی و تطبیق این عملیات شرکت داشتند عرض سپاس نمود. با گفته جورج بوش، تروریستان می‌خواستند عراق را به منطقه تبدیل دهند که القاعده آنجا همه عرب‌ها را متحد می‌سازد، و اما به جای این عراق منطقه گردید که عرب‌ها با آمریکایی‌ها پیوسته علیه القاعده برخواستند. اشاره بوش به همکاری نیروهای آمریکایی و گروه های مسلح سنی مذهبا علیه گروهی موسوم به القاعده در عراق است. و اما نظر دموکرات ها به جنگ عراق چون پیشتر منفی باقی مانده است. عضو کنگرس از حزب دموکرات جان دینجل میگوید: در این سالگرد سیاه پوش باید بیاد آورد که ما چگونه وارد این وضع شدیم و اثر آن باید اندیشه کنیم که از کدام را میتوانیم از این وضع بیرون برویم. با گفته او، خاتمه بخشیدن به خشونت مذهبی، تقسیم حکومت سیاسی و تاسیس حکومتی که توان برآوردن نیازمندی های مردم عراق را دارند، این همه مشکل هایی اند که آنها را فقط خود عراقی ها می توانند حل کنند. در همین حال کارشناسان حد می زنند که تمرکز به موضوع جنگ در عراق تلاش است برای دور ساختن توجه آمریکایی ها از مشکلات اقتصادی کشور. با این خاطر نایب رئیس جمهور دیک چینی و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری امساله جان مکین این هفته از عراق دیدن کردند. این حال در عراق تقریبا 158 هزار نظامیان آمریکایی مستقرند. گفته می شود که تابستان تعداد آنها باید 18 هزار نفر کاهش بیابد. اما مطابق بعضی خبرها فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق جنرال دیوید پتریوس خواسته است که حداقل تا ماه سپتامبر خروج این نیروها از عراق صورت نگیرد و انتظار می رود که ماه اپریل جورج بوش این پیشنهاد را بررسی کند و شاید که بپذیرد. و گفته می شود که در سالگرد شروع جنگ در عراق در مرکز واشنگتن نمایش بزرگی ضد جنگی دایر خواهد شد. به اطلاع رسمی تا روز دوشنبه در صدخوردها در عراق 3990 نظامی آمریکایی کشته و بیش از 29000 نفری دیگری آنها مجروح شدند.
پیام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در عرفه پنجمین سالگرد آغاز عملیات بین المللی زیر رهبری واشنگتن در عراق.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
روز چهارشنبه در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با اهل علم و فرهنگ جمهوری، رهبر تاجیک سالهای تحصیل در مکتب میانه را به یاد آورده ضرورت طبع و نشر آثار علم و ادب و آموزش ادبیات کلاسیکی را تاکید کرد. او همچنان به نقش واسطه‌های اخبار عموم و از جمله رسانه‌های مستقل در آگاه سازی مردم اشاره نمود. سال گذشته در همین گونه ملاقات نوروزی با ضیاییان تاجیک پرزیدنت رحمانوف درباره اهمیت تنظیم رسم و آیین و احیای نام‌های تاریخی تاجیکان حرف زده اعلان کرد که از این به بعد نام او نه رحمانوف بلکه رحمان خواهد بود. کیومرث بگوید که در ملاقات امسال نیز این گونه دستورهای سرنوشت ساز مطرح شدند.
اسکندر اصلان وخوری پرزیدنت رحمان با اهل زیای کشور در عرفه عید نوروز تا چند سال به یک عنعنه رسمی تبدیل شده است. در عرفه تجلیل از نوروز امسال نیز امام علی رحمان با نمایندگان علم و فرهنگ و ادب کشور دیدار و ملاقات انجام داد و ضمن سخنرانی آقای رحمان وضعی امروزه زبان تاجیکی، رسانه های رسمی و غیر حکومتی، مسائل تب و نشر و همچنین خودشناسی ملی مردم تاجیکستان مورد ارزیابی قرار گرفت. همکارم عبدالقیوم قیمزاد در یک گزارش ملاقات پرزیدنت رحمان و واکنش های زیایان تاجیک به سخنرانی او را به بررسی گرفته است که همراه می شنویم.
کاربرد زبان تاجیکی در ادارات دولتی و رسانه ها، بررسی افزای جمهوری در وسایل اخبار عموم و رادیو و تلویزیون، مسائل و مشکلات چاپ و نشر کتاب و همین طور نقش و مقام زیایی در خودشناسی ملی از موضوعات ملاقات پرزیدنت رحمان با اهل زیایی کشور بود. آقای رحمان بدون ذکر مشخص نام مسئولان برخی از وزارت و دیگر نهادهای دولتی را در مناسبت سرد با زبان دولتی مورد انتقاد قرار داد. به عقیده آقای رحمان متن ناروان و پرغلط آویزه و شعار و رکلامه ها، صحبت رادیویی و تلویزیونی، مقاله های بعضی از روزنامه‌نگاران و آثار ادیبان و عالمان هوسکار به احترامی را به زبان مادری به میان آورده اند. یکی دیگر از مسائلی که در سخنرانی پرزیدنت پیرامون آن صحبت به تفصیل صورت گرفت، مطبوعات کشور و موضوعات منتشره در آنها بود. آقای رحمان گفت که در قیاس با رسانه‌های رسمی، رسانه‌های غیر دولتی در رسیدگی و تحلیل و بررسی وضع کشور موفق ترند، اما همزمان امام علی رحمان رسانه‌های خبری را در نزاع انگیزی، محلگرایی، تفریق اندازی، تحقیر شخصیت ها عیب دار کرد. به گفته آقای رحمان چاپ چنین مطالب وضع جامعه را ناآرام می ساخته است. اما رجب میرزا سردبیر نشریه متوقف شده روز نو می گوید وقتی مطبوعات به چاپ این و یا آن مسائل انتقادی دست می زند، مسئولان آنها را به همین گونه اتهامات محکوم می کنند.
من نمی گفتم که مطبوعاتی امروز با تفریق اندازی مشغول باشد، زیرا در تاجیکستان وقتی که یک پله‌های ضعیفی حکومت گفته می شود، این همچنان مثلا معنی دار کرده می شود که گویا مطبوعات با تفریق اندازی مشغول باشد، اما در اصل این ضعف ساختارهای مقامات حکومت است که نمی توانند این یا آن حالت را پیشگیری کنند یا مشکلات سایه خود را حل کنند.
ضمن سخنرانی خود آقای رحمان از شخصیت های معروف کشور نام برد که با کار و پیکار خود در خودشناسی ملت سهمی باسزا گذاشته اند و در این میان تاکید کرد که خودی او نیز از ابتدای به سر قدرت آمدنش تلاش کرده است دولت در امر خودشناسی ملت سهمی مؤثر داشته باشد.
من از قدم های اول خود همچون رابر دولت خودشناسی میده. حسی وطن پرستی را به صفت عامل مهمی تحکیم دولتداری ملی ارزیابی می نمایم. اصلا تمام سخنرانی هایم جنبه خودشناسی ملی دارد.
اما برخی از تحلیلگران در این زمینه میان گفتار و عمل رئیس جمهوری فرق و اختلاف را می بینند، زیرا رئیس جمهوری در آغاز مرحله استقلالیت دولتی و دولتسازی اداره آن را با اصول قومگرایی براه مانده است. دوست محمدی دوست یک تن از ضیاییان تاجیک در این باره می گوید.
درچنده که رئیس جمهوری تاجیکستان می گوید که روی وحدت ملی و هدفهای ملی بیشتر در صحبت میکنند، اما متاسفانه در تاجیکستان اقدام های نیز به نظر می رسد که آنها وحدت ملی را در تاجیکستان خبردار میکنند. یکی از این عامل ها هم عامل خیلی سخت محلگرایی است که تمام ساختارهای جامعه تاجیکستان فرا گرفته است و در مسئله های کادر انتخاب نفرهایی که به وظیفه های مختلفی دولتی تنها از لحاظ محل صورت میگیرد که این برای تاجیکستان عاقبت مرگبار دارد.
در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان نه همه نمایندگان رسانه های محلی و خارجی راه یافته بودند، اما یک نفر از ضیاییان که نخواست نامش برده شود گفت او انتظار داشت که رئیس جمهوری در برابر اهل علم و ادب و معارف کشور آشکارا از بحران پیش آمده در فصل سرما تشریح و توانی دولت در امر تأمین برق و گاز به اهالی حدی اقل پوزش می طلبد، زیرا با این همه اندرز و نصیحت که در ملاقات شنیده است همانا مشکلات تأمین برق و گرمی در چند سال اخیر را پیش رو دارد که به محض آن در مکاتب درست تدریس نمی شود، نشریه ها سری وقت به چاپ نمی رسند، کتابخانه های سرد و تاریک بدون خواننده باقی می مانند و در نهایت امر باز هم کسی آماده نیست که به این همه بی‌بندوباری احساسی مسئولیت کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات امام علی رحمان با اهل ضیای تاجیکستان و واکنش ها به سخنرانی وی. شنونده عزیز، بار دیگر خاطر نشان میکنیم که در این نشست، در این ملاقات، رهبر تاجیکستان گفت که رسانه های مستقل کشور در بازار اطلاعاتی تاجیکستان سهمی بزرگ دارند و ارزیابی مسائل مهم که از طرف این رسانه ها پیشنهاد میشود عملی مثبت است.
میدونید کیومرس، زیان از ناگهی مردم در بدخشان هم بحث شد و وکیل مردمی مجلسی نمایندگان از حزب کمونیست شادی شبدالوف قضیه تقدیم و یا به اصطلاح بازگردان شش دهه منطقه صغیردشت از ناحیه دروازی بدخشان به تصرف ناحیه طویل‌دره را مثال آورد. شبدالوف بر این نظر است که قبل از قبول قرار در مجلس ملی این مسئله حداقل می بایست در رسانه‌های خبری ارزیابی می شد. در این باره خبرنگارمان در شهر خروغ میرزا جلال شاه جمال تفصیلاتی بیشتر دارد.
شادی شبدالوف عضو پارلمان کشور و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان طی برگزاری ملاقات با دانشجویان دانشگاه دولتی خروغ اظهار نگرانی اقشار مختلف جامعه را در بدخشان عاید به مسئله تحویل شش دی اوت نای درواز به طویل دره به نتیجه خلای اطلاعاتی در منطقه مربوط میداند و گفت قبلا مساکن این دی اوت به نواحی ولایت ختلان مواجه شده این دی او و چراگاههای گرد اطراف آنها بدون درآوردن تغییرات مرزی برای استفاده دراز مدت با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان داده شدند. شادی شبدالوف زور داشت که با تغییر افتن وضع و به آخر رسیدن مهلت استفاده سال 2003 مسئله برگردان این دیوت به میان آمده. اخیرا در جلسه مجلس ملی مجلس عالی عاید به حدود طویل‌دره مشتمل دانستن این دیوت با مساحت عمومی 2358 هکتار قرار قبول شده است.
اطلاعات مکمل شهروندان ما نگرفتند که به کدام سبب به کدام اساس شد این قشلاق ها به ولایت ما بعد از مهاجر شدن اهالیشون به منطقه بختکاری وادی وخش اینا داده شده بودند در همچون چراگاه و اینا همچون حدود رسمی قانونی ولایت بدخشان اعتراف نشدند، همچون جایی که ما استفاده میبردیم خلاص و مهلت او هم گذشت.
در این زمان شادی شبدالوف مقامات محلی و مقامات عالی قانون برال کشور را به اون متهم کرد که به انجام کارهای فرماندهی و رساندن اطلاع درست و پر را اویدی مسئله قرار قبول کرده است که این به ایجاد نگرانی و آوازه در بین مردم مساعدت نموده است.
من فکر می‌کنم قرار حکومت درست بود، لیکن طرز حل این باید پیش از اونی که اینا مطرح بحث کنند در مجلس نمایندگان اینا باید با مردم بفهمانده که اینا این فعل است، این یک بدخشان قسم قسم پاره پاره کردن نیو این سبب است.
در همین اول یک شخص والامقام نای درواز در صحبت بدون میکروفون گفت که برای ساکنان این شش دیوت ارتباط با مرکز نای طویل دره نزدیکتر است، اما در دوران سابق شوروی برخوردار بودن از برخی امتیازها و تا سالهای آخر جهت ورود زیاد کمک بشردوستانه به ویژه مواد غذا به بدخشان و تقسیم تقسیم برابر اون به مساکن ولایت از عامل اوی پابند کننده ساکنان این دیوت به نوعی درواز بودند و گفت اما باز بر رفتن امتیاز او و کوهش مواد بشردوستانه اکنون بیشتر ساکنان این دیوت مایل خواهشی در آیت طویل در زستان را از اور داشتند. رئیس کمیته زمین سازی بدخشان اماشا نروشویف گفت اما رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان علی شیرزمانوف میگوید که اگر این زمین او به حدود بدخشان برای استفاده موقتی داده میشدند با تصویب قرار مجلس عالی مجلس ملی جمهوری تاجیکستان احتیاج نبود. وی گفت در هر صورت این مسئله باید قبلا طبق قانونگذاری تاجیکستان در مجلس وکلان خلق بدخشان بررسی میشد، ولی صرف نظر شدن این اولاد بحران را به وجود آورده است. رئیس بخش بدخشانی حزب سوسیال دموکرات گفت که در مورد واگذار کردن 1000 کیلومتر مربع حدود تاجیکستان به چین نیز اراده مجلس وکلان خلق بدخشان صرف نظر شده است. وی گفت طبق اطلاعاتن او در لحظه آخر رئیس ولایت هنگام سفر پرزیدنت کشور به چین در سال 2001 و امضای سازشنامه در این مورد با هیئت کاری شامل و از تصمیم امضای سازشنامه آگاه شده است. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، بدخشان.
گزارشی بود از ملاقات وکیل مردمی مجلس نمایندگان و یا به اصطلاح پلته پایانی مجلس عالی تاجیکستان شادی شبدالوف با ساکنان ولایتی مختار کویستانی بدخشان. و حالا رو میاریم به ارزیابی رویدادهای بین المللی، حوادث اخیر تیبت و انتخاب خانم فهمیده میرزا به مقام رئیس پارلمانی پاکستان. ولی قبل از آن لطفاً قلم و کاغذ بگیرید و موجهای نوی پخشی برنامه های بخش تاجیکی رادیو آزادی را یادداشت نمایید تا از اخبار عالم بی خبر نمانید، زیرا بعد از 10 روز برنامه ما موج پخش برنامه های ما تغییر می‌یابد.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 31 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زی قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
موجهای نوی پخشی برنامه های تاجیکی رادیو آزادی. سروزیر بریتانیا گوردون براون گفت مقامات چین اظهار آمادگی کردند که با رهبری روحانی بودایی های تیبت دلای لاما وارد مذاکره شوند. و گفته او سروزیر چین وین جیاباو در صحبت تلفنی امروز این آمادگی را تصدیق کرد. پاپ ایران بندیکت 16 نیز از اوضاع در تیبت اظهار نگرانی کرده خواستار امن و آرامی در این منطقه شده است.
ولی اسکندر در این بین پکین به تیبت نیروهای زیادتر فرستاده نظارت بر آن را تقویت می بخشد. ارتش و پلیس چین منزل گمانبار شدگان شرکت در بی‌نظمی های اخیر تیبت را جستجو و آنها را بازداشت می کنند. ورود خبرنگاران خارجی به تیبت ممنوع است و طبق معلوماتی که از منبع گوناگون می رسد اعتراض و خشونت ها در تیبت در شکل پراکنده ادامه دارند. تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
با قبل سروزیر بریتانیا گوردون براون، همتای چینایی او وین جیباو گفته است در اندیشه تشکیل گفتگوشنید با دلای لاما رهبری معنوی تیبتی هست. این اطلاع در حال صدا می دهد که یک روز پیش مقامات چین دلای لاما را به دست داشتن در آشوبهای اخیر تیبت عیبدار کردند و او را گرگ در لباسی راهب نامیدند. اما خود دلای لاما بار دیگر مخالفتش را به زورآوری تاکید کرد و خواستار گفتگوشنید مستقیم با مقامات چین شد. پکین میگوید افزا در تیبت به اعتدال آمده است و مشعل المپی از مسیر تحریزی شده یعنی به واسطه تیبت آتش المپی را به پکین خواهد آورد. نایب رئیس اجرایی کمیته المپی چین جیانگ سیاویو در نشست خبری در پکین گفت
چونین اعتراض های اخلالگرانه عملا خلاف آیین المپی است و به همه مخلصان المپیاد ضربه می زند. چونین اعتراض ها رشد صلح جهانی را خلل دار می کند و باور من چونین اعمال به دل انسان ها نمی نشیند و حتما شکست می خورد.
برخلاف اعلامیه‌های حکومت چین از احیای اعتدال، شبکه‌های تلویزیونی یک نوار را نمایش دادند که در شهر در ولایت گانسو در همسایگی با تیبت صدها تیبتی سوار اسب بنای حکومت محلی را محاصره کردند و پرچم چین را از فراز آن پایین آورده در جای آن پرچم تیبت را برافراشتند. آشوب‌های گانسو تا آمدن نیروهای چینی 2 ساعت ادامه داشتند. خبرگزاری دولتی چین اطلاع داد که زیاده از 160 شرکت کننده ناآرامی‌های تیبت خود را به حکومت تسلیم کردند تا از جزای سخت رها گردند. حکومت چین گفته است چنین افراد را خواهد بخشید، اما ادامه دهندگان اعتراض جزای سخت خواهند دید. تنزین تکلا یاور دلائی لاما گفت تیبتی ها طلب استقلالیت نکردند، بلکه همانا خواستار راهی وسط یعنی مختاریت در هیئت چینند. اما اطلاع می رسد که این موضع گیری دلائی لاما در میان اعضای حکومت فراری تیبت و دیگر تشکیلات تیبتی ها پشتیبانی کم یافته است. دلائی لاما در پاسخ گفته است اگر مردم خواستار ادامه زوراوری است و اگر رهبریت تیبت می خواهد سلاح به دست بگیرد و از مقام پیشوای مبارزه تیبتی ها کنار خواهد رفت. این اظهارات دلائی لاما پس از ملاقات او با سران کنگره جوانان تیبت صدا داد که به بازنگری راه برگزیده تیبتی ها در 72 سال اخیر ادامه اعتراض های گسترده و تحریم بازی های المپی ماه آوگوست پکین دعوت میکند. برخی از سازمان های دیگر به مانند خبرنگاران بدون مرز نیز از اندیشه تحریم بازی های المپی چین پشتیبانی کرده اند.
رویدادهای اخیر تیبت.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید. برای نخستین بار در تاریخ پاکستان زن به منصب رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد. حزب مردمی پاکستان که فهمیده میرزا را به این مقام پیشبری کرد، در انتخابات پارلمانی ماه گذشته مکان اول را اشغال نموده بود و پیش بینی میشد که این گروه حکومت مخالف به پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف را تشکیل خواهد کرد. به هر حال همکارمون سید قاسم قیامپور کارنامه این خانم 51 ساله را تحقیق نموده گزارش میداد که درباره موقع گیری وی سوال ها زیادند.
فهمیده میرزا نخستین زن پاکستانی است که کرسی رئیس پارلمان این کشور را اشغال کرده است. امروز از نامزدی او 249 وکیل پارلمانی دارای 342 جای پشتیبانی کردند. فهمیده میرزا به این مقام از سوی حزب مردمی پیشبری شده بود. از سوی حزبی که رهبری پیشینش خانم بنظیر بهوتو ماه دکبر سال گذشته بر اثر یک سوی قصد در گردی همایی جانبدارانش در شهر راولپیندی به هلاکت رسیده بود. بنظیر بهوتو سروزیر سابق پاکستان که بعد سالهای زیادی هجرت تیرماه سال گذشته به پاکستان برگشته بود، از مخالفان شدید نیروهای اسلامگرا محسوب می شد و مقامات پاکستان نیز حدس می زنند که در کشتار او همین گروه های افرادگرا دست دارند. هنوز روشن نیست که فهمیده میرزا در پیرهه پا گذاشته خانم بنظیر گام می‌نهد و یا راه مصالحه با نیروهای افرادگرا را جستجو خواهد کرد. خانم میرزا هنوز یگان اظهارات سیاسی پخش نکرده است. اطلاع درباره شخصیت رئیس نوی پارلمان پاکستان نیز الحال زیاد نیست. فقط گفته می شود که فهمیده میرزا 51 سال دارد و در خانواده یک سیاستمدار معروف ولایت سند چشم به عالم کشاده است. زمنان خانم بهوتو نیز زاده همین استان بود. فهمیده میرزا دانشگاه طبی را ختم کرده تا روزهای اخیر با تجارت سر و کار داشت. شوهری او ذوالفقار میرزا عضو مجلس استان سند و یکی از همپیمانهای دیرین آصف علی زردری است. یادآور میشویم که آصف علی زردری بعد هلاکت خانومش بنظیر بهوتو ریاست حزب مردمی پاکستان را بر دوش دارد. کارشناسان میگویند که انتخاب فهمیده میرزا پیشگویی شونده بود، زیرا حزب مردمی و همپیمانهایش از لیگ مسلمانهای سروزیر پیشین نواز شریف بیشتر مندتهای پارلمان را صاحبند. از جمله فقط در اسمبلی ملی دارای 272 کرسی این دو حزب در مجموع 153 جای دارند. لیگ مسلمان های قایده اعظم پشتیبان از رئیس جمهور پرویز مشرف که در پارلمان پیشین بیشتر مندت ها را در اختیار داشت با دریافت همگی 42 کرسی مجلس موفق شده است و خلاص. گفته می شود که اگر ائتلاف حکمران یعنی حزب مردمی و لیگ مسلمان های نواز شریف دیگر گروه های سیاسی و وکیلان مستقل را در اطراف خود جمع آورند و در مجموع از 32 حصه کرسی های پارلمان را صاحب شوند، برای به میان گذاشتن موضوع ایمپیچمنت رئیس جمهور پرویز مشرف امکان پیدا خواهند کرد. ضمناً حزب مردمی و لیگ مسلمان های نواز شریف در مورد تشکیل حکومت نو سازش حاصل کردند و حد زده می شود که شاید آصف علی زردری مسند نخست وزیر را اشغال کند. اخیراً دادگاهی پاکستان اتهام پیشین مقامات درباره در فساد دست داشتن آصف علی زرداری را لغو کرد.
فهمیده میرزا اولین زن رئیس پارلمانی پاکستان.
تنم کرتگی چیتی قلمی در دلم عشقی علم سوزی تو بود در دلم عشقی علم سوزی تو بود در لبم خندگی دشمن گیریان در سرم هدیه نوروزی تو بود در سرم هدیه نوروزی تو بود در لبم خندگی دشمن گیریان
شنوندگان ارجمند و حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
پرزیدنت منتخب روسیه در مقابل کشورهای سابق شوروی چی سیاست را پیش خواهد گرفت؟
بحث با اداره گاز روزنامه‌نگار سعودی را به کرسی گمان بر شونده ها شنان.
وزارت عدلیه تاجیکستان کوشش دارد سازمان خیریه آرا اینترنشنال را به دادگاه کشد.
و در عربستان سعودی یک مهمانسرای ویژه برای زنان افتتاح یافت. در طول کمتر از دو ماه آینده پرزیدنت منتخب روسیه دمیتری مدودف سر قدرت می آید. اکثر کارشناسان بر این نظرند که او سیاست‌های خارجی و داخلی پرزیدنت پوتین را دوام می‌دهد. اما در همین حال بعضی ها می‌گویند تا کنون تقسیم قدرت، تقسیم صلاحیت‌ها میان پوتین و مدودف به انجام نرسیده است. تفصیلات مطلب را از همکارمان نور محمد خالزاده بشنوید.
گذار قدرت از ولادیمیر پوتین به دمیتری مدودف در روسیه ممکن است روندهای آسیای مرکزی را سرعت بخشد. سامانه یورازیانت می نویسد در گذشته ها کاخ کرملین ذخایر غنی خود را بارها برای رسیدن به هدف های ژئوپلیتیکی خود استفاده کرده است. مثلا در چند سال گذشته پوتین از شرکت های انرژی خود از قبیل گازپروم به عنوان وسیله دیپلماتی استفاده کرده است تا نفوذ اقتصادی و سیاسی مسکو را در آسیای مرکزی برقرار کند. دمیتری مدودف که اکنون رئیس جمهوری روسیه انتخاب شده است، سالهای طولانی عضو شورای رهبری شرکت گازپروم بود و به احتمال زیاد وی نیز از سیاست انرژی جدیتر پیروی خواهد کرد. وی در نخستین ساعتهای انتخابش به مقام ریاست جمهوری اظهار داشته بود که ممکن است نخستین بازدیدش را در مقام ریاست جمهوری با کشورهای مستقل همسود آغاز کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان روس در این میان کشور اول ظاهراً ترکمنستان خواهد بود. زیرا بعد از انتخابات ریاست جمهوری مدودف بلا فاصله از قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان برای بازدید از کشورش دعوتنامه دریافت کرد. بعد از درگذشت سفر مراد نیازوف حالا در دوره بردی محمدوف اشقابات برای بازدید به محل دوست داشته دیپلمات های اتحادیه اروپا و روسیه تبدیل یافته است. مسئله دیگر این است که تقسیم کار میان مدودف و پوتین از حالا شکل می گیرد و تا اندازه روشن شده است که مدودف بیشتر با مسئله های اقتصادی و نگرانی های اجتماعی دست و پنجه نرم خواهد کرد، در حالی که پوتین در مقام نخست وزیری سیاستی بین المللی را زیر نظر خواهد داشت. یعنی به نوشته سامانه یورازیانت مدودف در مقام ریاست جمهوریش تقریبا همان مسئولیت را خواهد داشت که در مقام معاون اولین نخست وزیر عهده‌دار بود. هدف اصلی مدودف بهبود وضع مکتب‌ها و شرایط منزل باقی خواهد ماند. وی استراتژی عمومی را در اختیار پوتین می‌گذارد و خودش به مسائل اقتصاد داخلی تمرکز خواهد کرد. با نظر داشتی این می توان گفت که مسئله همکاری با آسیای مرکزی یعنی با منطقه‌ای که با ذخیره های غنی انرژی خود دارای اهمیت است در دست پوتین خواهد بود. برای دستیابی به منابع انرژی آسیای مرکزی میان چین و غرب نوع مسابقه آغاز شده است و روسیه می خواهد پیش دستی را در این منطقه حفظ کند. شاید به همین سبب بود که 11 مارس سال جاری بعد از ملاقات با شرکت گازپروم، رهبران شرکت‌های گاز ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان اعلام کردند که نرخ گاز خود را به شدت بالا می‌برند و گازپروم هم اعلام داشت که حاضر است با این نرخ گاز این کشورها را خریداری کند. چون این اعلامیه میتواند امریکا و اتحادیه اروپا را از احداث لوله گاز ماورای دریای خزر باز دارد، زیرا در صورت احداث این لوله گاز روسیه منافع استراتژی خود را برای صدور گاز در معرض خطر میبیند. از سوی دیگر روسیه با چنین بازی های خود میتواند از آب خشک در نآید.
سیاست های احتمالی پرزیدنت منتخب روسیه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
شمگاهی رادیوی آزادی را مشنوید. رسانه های خبری تاجیکستان اطلاع میدهند که روزهای اخیر قسم زیادی ساکنان جمهوری از تأمینات با گاز طبیعی محرومند. در صحبت با خبرنگاران محلی، رئیس اداره تاجیک‌گاز از مشتریان دعوت کرده است که قرضشان در نزد این شرکت دولتی را هر چه زودتر پرداخت نمایند. رئیس تاجیک‌گاز فتح‌الدین محسی‌دینوف به خبرنگاران گفته است که همزمان با پرداخت قرضها انتقال گاز به اهالی برقرار می‌شود. به نوشته خبرگزاری محلی ازپلیوس، خبرگزاری محلی ازپلیوس قرض اهالی در نزد تاجیک‌گاز به 32 میلیون سومانی برابر است.
میدانید کیومرث، در این رابطه گزارش داریم از ولایت سوخت. خبرنگار روشن قاسموف از پرداخت قرضش در نزد اداره گاز ناحیه اسپیتامن سرکشی نمود و طور خبرنگارمان معصوم محمد رجب از خوجند گزارش میدهد، اکنون با این مسئله دادگاه مشغول خواهد شد.
دادگاه ناحیه اسپیتامن ولایت سوخت ژورنالیست روشن قاسموف را با دعوی اداره گاز ناحیه مذکور از روی بندی 153 اسناد جنایی تاجیکستان رسانیدن ضرر مالی با راه فریب و سوء استفاده از باوری افراد به جوابگری جنایی کشیده است. خورشید سعیدوف سردار شعبه تفتیشاتی اداره امور داخلی اسپیتامن که تفتیش اولیه این پرونده را انجام داده است، در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این مورد گفت:
خبری که گاز های که همون با الهوی ترینی جدا کرده با دیگر پلیت مونده استفاده برده گوشی تاکنه چه هم نیست سانه با غریبه دارد 4000 چند کرده زیان آورده.
اما آقای سعیدوف الهوه کرد که رفشن را به صفت روزنامه‌نگاری خوب میشناسد و نتیجه پرونده او را تنها دادگاه حل خواهد کرد. اما خودی رفشن قاسموف در صحبت تلفنی ادعای دادگاه را رد کرد و گفت:
من در حقیقت همین وقت پیش بچون مسکور دیم های حقیقت ها گلان دل ایستان نمیشه داخل گلان دل نمیشه نی اکم این گرزاست که دلش نمیشه داخل.
اینچونین وی از آن خاطر از قبور گاز محلی زیستش استفاده کرد که آن به اهل جماعت ناف تعلق دارد، نه به اداره گاز ناحیه اسپیتامن. به گفته وی قبور گاز را ساکنان جماعت ناف تحت سرپرستی بنیاد سرمایه گذاری تاجیکستان و ایالات متحده مفسوم به تأسیف بنیاد کردند. در همین حال یک گروه ساکنان جماعت ناف ناحیه اسپیتامن با ارسال یک نامه برای رئیس جمهور تاجیکستان که زیر آن نزدیک 20 نفر امضا گذاشتند، از رئیس جمهور خواهش کرده اند به قضیه ژورنالیست قاسموف رسیدگی کند. در نامه مذکور کور از قانون شکنی های زیادی کارمندان اداره گاز ناحیه اسپیتامن سخن رفته است. ژورنالیست مستقل رفشن قاسموف میگوید در حال کنونی با بخش ازبکی رادیوی صدای آمریکا همکاری دارد. وی از سال 1999 تا سال 2002 با بخش ازبکی رادیوی آزادی نیز همکاری داشت. پرونده علیه او با دعوی اداره گاز ناحیه اسپیتامن 6 ماه قبل آغاز شده، اما همکنون ادامه پیدا کرد. ضمناً این مدت را ساکنان سوخت تقریباً پوره محروم از گاز طبیعی در منزل‌های خود سپری کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحث روزنامه‌نگار روشن قاسموف با اداره گاز ناحیه اسپیتامن که در دادگاه ادامه خواهد یافت.
اگر ساز فری بلبل نمی بود، اگر زلف تری سنبول نمی بود، زمستان بود فصل مرگ امید، اگر در پیش فصل گل نمی بود.
نماز آور جشن آفتاب است، سپاس آور که پاسی خاک و آب است، خوشا سرخان نوروزی که امروز دعای نیک مردم مستجاب است.
ای آبی روان سبز اینم خزی بهاری، ای بلبلی برخنده ای گل گشت خماری، ای آبی روان
و تمام مردم تاجیکستان و تاجیکانی که برون از مرز هستند و تمام مردم فارس زبان که ممکن حرفای منو بشنوند، سال جدید یعنی نوروز نیاگان را تبریک گفته و همه اینا خوشبختی آرزومندم.
ما عاشق نوروز با یار دل افروز، ما عاشق نوروز با یار
نوروز آزادی.
3 ساعت صحبت زنده
از دوشنبه تا پرو
شام جمعه
21 مرد
و صبح شنبه
22 مرد.
نوروز مبارک.
اخیراً چند تن از ساکنان شهر کولاب سازمان خیریه آرا اینترنشنال را در ترغیب مذاهب غیر اسلامی در میان نورسان متهم کردند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید حال حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است و تصمیم دارد که از روی این سازمان به دادگاه نیز شکایت ببرد، شکایتی که حقیقتی آن را مسئولین آرا اینترنشنال رد میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی ذوالفقار اسماعیلیان.
وزارت عدلیه تاجیکستان تصمیم دارد سازمان خیریه آرا اینترنشنال را به دلیل فعالیت غیر قانونی در ولایت ختلان تاجیکستان به دادگاه بکشد. این سازمان بیش از 13 سال است که در تاجیکستان فعالیت دارد و به مشکل کودکان و نورسان خانواده های کم بضاعت در این جمهوری رسیدگی میکند. دولت سلیمانوف از وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که بر اساس شکایت چند نفر ساکنان شهر کولاب که گویا این سازمان به ترغیب مذاهب غیر اسلامی در میان کودکان و نورسان پرداخته است، در دست بررسی است و امکان دارد در روزهای نزدیک ما دلایل جمع‌آورده را به دادگاه ارائه کنیم. دولت سلیمانوف درباره خارج شدن این سازمان از چارچوب قانون در ولایت کولاب گفت:
و یگون خل حق و حقوقی در بیرون از همین شهر دوشنبه که شدن یگون خل فیلال نمایندگی نداره. برای همین او سانچه که ما گذروندیم همش آگاهی گرفتگی ایوای کرد. آگاهی من خدر همین روز 21 تمام میشه. ما با سود مراجعه میکنیم در بوزای بزرگسانی فعالیت است. و غیر قانونی در جا مرکز نورسان تشکیل کردگی به یگون خل حق حقوقی در اونجا.
اما کاتیا بیتل رئیس این سازمان در شهر دوشنبه ادعاهای ساکنان شهر کولاب در این زمینه و غیر قانونی بودن فعالیت این سازمان در ولایت ختلان را رد کرد. کاتیا بیتل در این باره گفت:
این چیزی که کسی حوزه گب میزند صد فویست درست نیست. دویومش است وقتی ما فیلیالی کولاب ساختم همه چیز قانونی بود، ولی اخیر سال وقتی ریگستراسیا کردم یک خطوی مایده شد، ولی حوزه همه چیز ساس میکنه. یک کس از منیستیس و عدلیا به نستی ما آمد، این که در چیز گفت که ما کاری دینی گفت ما میکنیم، ولی این کس با کلوب رفت با چند نفر گپ زد، چند اینترنت ها رفتم، هیچ چیز درست نیست از این گپ.
فیضالله بابایف که در این سازمان از 13 سال بعد این سو فعالیت دارد و در سفر با کلوب نماینده وزارت عدلیه را همراهی کرده است، گفت که هیچ کس از کارمندان اینترنت ها در ولایت ختلان به خصوص نواحی کولاب ترغیب مذاهب مختلف در میان کودکان و نورسان از سوی کارمندان این سازمان را تایید نکردند. از کاتیا بیتل رئیس این سازمان پرسیدم که پس چی باعث شد که پس از چند سال فعالیت سازمان شما را در ترغیب مذاهب غیر اسلامی متهم میکنند؟ وی گفت:
البته کسی که با ما کار میکنند از خارجی ها مسیحیان هستند، با شناس ها ممکن گپ میزنند برای این چیز ها، این نرمال است. اگر شما میگوید ما این اید داریم و ما میگویم این اید نداریم، این خیلی گپ میزنید، البته این نرمال است، این پروبلم نیست.
خانم بیتل افزود: صحبت کردن درباره رسوم اید و مراسم ها از سوی نمایندگان مذاهب مختلف معنی ترغیب دین را ندارد. با گفته کارمندان سازمان خیریه آرا اینترنشنال،
در طول چند سال فعالیت آنها در شهر کولاب هیچ یک نفر بچه کولابی از مذهب خود رو نگردانده است و کارمندان این سازمان امیدوارند که دادگاه به اتهام چند نفر ساکنان کولاب که تایید نشده است برخورد عادلانه خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی فعالیت سازمان خیریه اورا اینترنشنال که به ترغیب مذاهب غیر اسلامی متهم می شود.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@refirl.org.
مرکز حامی حقوق بشر در روسیه با نام سوا اظهار نموده است که سکینهدها و یا سرتراشیده های این کشور با حمله های پیوسته بالای مهاجران کاری از آسیای مرکزی می توانند بر روابط روسیه با این کشورها و امنیت روس زبان های ساکن آسیای مرکزی تهدید ایجاد نمایند. در این باره خبرنگارمان محمد رحیم سیدر از مسکو گزارش می دهد.
در روسیه 60,000 سکینهد و یا عضو سازمان های ملتگرا فعالیت میکنند و از دست آنها تا 3 ماه ناپوره سال 2008 33 شهروند خارجی کشته و 101 نفر زخمی کرده شدند که 18 نفر این کشته شدگان شهروندان آسیای مرکزی هستند. در این باره بر رادیوی آزادی در مسکو گالینا کاژیونیکوا معاون رئیس مرکز تحلیلی سوا که مسئول آموزش بیگانه ستیزی در روسیه می باشد خبر داد. محافظ حقوق گفت تا ماه‌های ینور و مارس سال 2008 نجات پرستان در شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ و ورونش به خارجیان بیشتر حمله کردند. با گفته گالینا کاژیونیکوا نجات پرستان اصلا به مردمان آسیای مرکزی و قفقاز حمله میکنند. واقعیت حمله نجات پرستان به شهروندان تاجیکستان در روسیه را نماینده خدمات مهاجرتی تاجیکستان در مسکو سید مختار میرزایف تصدیق کرد. وی گفت تا 3 ماه اخیر در روسیه نزدیک به 70 نفر مهاجران تاجیکستانی هلاک شدند که از این حساب 6 نفر آنها کشته شدگان هستند.
66 تا مرده، 14 تا همین 22 ازمه 14 تا هم باشد 6 نفر زیاد نیست.
مسئله افزایش بیگانه ستیزی در روسیه در ملاقات اخیر سران کشورهای مشترک المنافع در دهه اخیر ماه فورال در مسکو مطرح بود. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در این ارتباط بخشش پرسید و اطمینان داد که از توسعه بیگانه ستیزی جلوگیری خواهد شد. این در حالی است که مرکز تحلیلی سوا اخیرا خبر داد روزهای 17 و 18 مارس 3 شهروند تاجیکستان در مسکو از سوی گروه های نامعلوم با کارد زخمی کرده شدند و افزایش بیگانه ستیزی در روسیه موجب نگرانی محافظان حقوق بشر در روسیه شده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
تهدید سکینهدها به موقع بین المللی روسیه. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان ارجمند مجله خبری شامی چهارشنبه 19 مارس را میشنوید. گفتار و مقاله ها و اخبار جهان را در صحیفه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی نیز در شکل کتبی، نوار صدا و یا ویدیو پیدا کردن ممکن است. عنوانی ما www.azadi.org. روز چهارشنبه در شهر ریاض عربستان سعودی اولین مهمانسرا برای خانم ها درهای خود را باز نمود. در یک جمعیتی که کاملا تحت تصرف مردان قرار دارد، این اولین مکان استراحت، تبابت و اقامت موقت زنان خواهد بود. در این هتل تمام کارها از پاککاری تا نظارت شبکه کامپیوتری و مأموریت در دست زنان است. لوراین کوتینیو، رئیس مهمانسرای زنان میگوید، هتل های زنانه در تمام دنیا از امریکا تا اروپا و دیگر گوشه های عالم مشتری زیاد دارند.
اسکندر طوری میدونیم در عربستان سعودی زنان با محدودیت بسیار مواجه میوشند. آنها نمیتوانند با دوستان مرد در جایهای جمعیتی واخورند. در عربستان سعودی زنان حق رانندگی ندارند و اشغال بعضی منصب ها برای زنان نیز منع میباشد. از همکارم خیرمان بقازاده میپرسم که آیا این خبر برای زنان خوشایند است؟
نه، این خبر نه تنها برای زنها بلکه برای مردها، بخصوص شوهرها و برادرها و پدرهای بدرشک باید خوشاید. در ریاد عربستان سعودی روز چهارشنبه مهمانخانه درهایش را برای مشتریان باز کرد که میگوید تنها و تنها بانوان را به این درگاه اجازه وارد شدن می دهد. جدی می گویم، از عادی ترین فراش تا اهل مدیریت این مهمانخانه را زنها تشکیل می کند. برای یک شب خواب در این مهمانخانه پرداخت حداقل 93 دلار تقاضا می شود. برای استفاده از خدمات ویژه آن مثل آرایشگاه و اتاق مساژ باز مبلغ الاوگی طلب می شود. این مهمانخانه محصول ابتکار 20 زنی صاحبکار و اعضای خانواده شاهی بوده، اسمش لوتان هتل اند سپا می باشد. اما طور گزارش می گوید تجربه تشکیل چنین مهمانخانه های ویژه خانم ها به سابقه نیست. در قلمرو امریکا و اروپا این گونه هتل ها را زیاد دیدن ممکن است. خبری مذکور برای بعضی ها در تاجیکستان هم خیلی جالب نمود. در این جامعه اکثرا سنتی سالهای اخیر نقش زنها در فعالیت های جمعیتی و سفرهای خارجی بانوان کارمند ساختارهای دولتی و سازمانهای جمعیتی و صاحب کاران هرچی بیشتر می شود. گوها قبل از سفر در بعضی خانواده های زنهای کارگر مسئله هیئت مسافرتی و جایزیز در خارج مطرح می شود و بعضن به مایه اصلی ناراحتی همسران تبدیل می شود. از این نظر به اندیشه بنفشه‌آدینه و معاون رئیس آژانسی نظارت بر مواد مخدر، ابتکاری مذکور یک اقدام خوب است.
به فکر من این اقدام خوب است. بعضی حالات می شود که شاید زن در سفر در حیات مردانه هم باشد، بعضی وقت می خواهد که به حضور دم بگیرد یا با یکان کار مشغول باشد یا مساژ قبول کند و یعنی ضروریت پیدا می کند در سرویسی زنانه، فقط برای زنان. شاید از این نقطه نظر این چیز خوب است برای بعضی زنها، یا از نقطه نظر دین یا از نقطه نظر انعنه ها این گناه اتل بسیار لازم هست.
بارز این مطلب خانم بنفشه افزود که اگر سرمایه می داشت حتما برای بنیاد چنین یک مهمان خانه در خارج کشور اقدام می کرد. زنهایی که زیاد به سفرهای کاری می روند می گویند گاهو در کشور خارجی خود را ناراحت حس می کنند و احساس امنیت را از دست می دهند. سردبیر مجله بانوان تاجیکستان هورینیسا علیزاده گفت او هم جانبداری عقیده تشکیلی مهمانخانه های ویژه برای خانم ها می باشد.
در چنین مهمانخانه چنین امکانی برای بانوان باشد که مثلا خود را اونجا راحت تر احساس کند، چرا نه؟ چون برای من این خبر نسبتاً ناگهانی بود، ولی من گمان میتونم که هر اون جایی که انسان خودش رو میتوند راحت احساس کند، هر اون جایی که میتوند مثلا زنان بعضن نیاز دارن به تنهایی و معاشرت با بانوان با هم جنسان خیش، اگر چنین امکانی باشد من گمان میکنم که قابل دستگیری است. من اگر به کشوری سفر کنم که در اونجا مهمانخانه باشد که همگی اونجا زنان باشد، من حتما چنین مهمانخانه را انتخاب میکردم.
در حالی که اکثر زنهای آگاه از خبری بازشوی مهمانخانه ویژه زنان در عربستان سعودی به این ابتکار با نظری نیک مینگرند، روز چهارشنبه اما در ریاد در نزد مهمانخانه لوتان هتل اند سپا اکثر خبرنگاران مرد حضور داشتند که از ساختمان آن عکس برداری کرده و سوال های بیشمار خود را به مدیران هتل میدادند. یک نفر آنها در نهایت گفت وقتی همسری کس در چنین جای شب را روز میکند، کس میتواند آرامانه از پی زندگیش باشد.
کشایش مهمان سرای زنانه در عربستان سعودی و ارزوی صاحب کار زنان تاجیک در مورد بنیاد یک مهمان سرای صرف برای زنان در تاجیکستان. حالا کیومرس منتظر بررسی شماره اخیر نشریه های جمهوری هستیم.
کمک های بشری به کجا می روند؟ این سرلوحه مطلبی از هفتنامه آسیا پلیس است که به موضوع تقسیم عادلانه و ناعادلانه کمک های بشری به مردمی آسیب پذیرفته از سردی های زمستانی امسال اختصاص می شود. مؤلف مطلب می گوید که در ناحیه فیض‌آباد خانواده لاریسا میخائیلوا به سر می برد. سرمایه شدید برای خانواده ایشان نیز خسارات زیادی مالی رسانده است، ولی آنها هنوز از رسیدن کمک های بشری از طرف سازمان و کشورهای یاری رسان آگاهی ندارند و نمی دانند که آنها نیز برای گرفتن یک چنین کمک بشری حقوق دارند. لاریسا میخائیلوا با هفتنامه از اپلیوس گفت است که تا این مدت آنها برق نداشتند، تلویزیون تماشا نکردند و برنامه‌های رادیو را نیز نشنیدند. از این رو در این باره چیزی نمی‌دانند. از اپلیوس می‌نویسد که این در حالی است که زنان سالخورده دوشنبه، مخصوصا زنهای روس زبان و نواحی اطرافی پایتخت نیز پیوسته به اداره آنها زنگ زده خواهش می‌کنند تا جای تقسیم کمک‌های بشری را برای آنها دقیق کنند، جایی که تا هنوز برای خبرنگاران از اپلیوس روشن نبوده است. نشریه سیاسی نگاه می نویسد زمانی از سنگک سفروف سرفرمانده فرانت خلقی تاجیکستان اطرافیانش هیکل می سختند، اما بعد از مرگش نیمپیکره وی را در شهر کولاب منطقه جنوبی تاجیکستان برکندند. بنویشه نگاه سال 1993 سنگک سفروف در قرغان‌تپه کشته شد، ولی تا حال نفری از عضو فرانت خلقی که زنده و صاحب منصب است راجع به مرگ اسرارآمیز سنگک سفروف چیزی نمیگویند و حتی از نقش او در موارد بعد از آوردن حکومت کنونی پرزیدنت رحمان لب بستند. این نشریه همچنین در دو صفحه خود زیر عنوان تخته سیاه عکس های مختلف را نشر کرده است که یک گروهی این عکس ها مربوط به تجلیل از سال نو مسیحی و گروهی دیگری آن به تجلیل از نوروز در دوشنبه است. نگاه در پس منظر این عکس ها خلاصه میکند که اگرچه نوروز جشن ملی تاجیکستان است، اما مقامات در تجلیل با شکوهی آن به اعتنایی ظاهر میکنند. هفتنامه فرج از آنکه نشریه های روسی یک تاجیک را در سوی قصد به جان پوتین و مدودف گناهکار میدانند نارضایی میکند و مینویسد که وسایل اخبار عمومی روسیه تحقیر تاجیکان و تاجیکستان را به حد رسانده است که اکنون در برابر کاغذ تشناب خوردن و به قاچاق مواد مخدر مشغول شدن تاجیکان را برای تشکیل سوی قصد های ناکام نیز متهم میکنند. در حالی که سفارت تاجیکستان در روسیه این ادعای نشریه های روسی را رد کرد و گفت که شخص متهم تبعی تاجیکستان نیست. نجات نشریه حزب نهضت اسلامی باشد، سید عبدالله نوری مؤسس و سابق رهبر این حزب را پیشوای ملت و احیاگر آرمان های ملی نامیده است. نشریه می نویسد که جایگاه استاد نوری یکی از جانب های صلح کننده تاجیکان برای همیشه خالی است و کسی هم نمیتواند جای او را بگیرد.
تشکر کیومرس. شنوندگان ارجمند، در همین جا نشر حاضره مجله خبری با پایان میرسد. من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ و
من کیومرس یاتو از شهر دوشنبه طولی مدت شما را همراهی میکردیم و حالا با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های دیگر.
تو امشب میاد به دیدار.